از اون جنبه که قوه خیال در محسوسات بهتر میتونه تصویر بکشه تا معقولات رو. سرش اینه که اگر تعبیر فرمودن که متخیله که قوی باشه، ولی اینکه قوه خیال افراد چه ضعیف باشن چه قوی باشن محسوسات رو خوب تصویر میکنه. دیگه میبینیم شبان روز هرچه را که حواس پنجگانه ما ادراک بکنه، قوه خیال در تصویر این مدرکات معطلی نداره، و چه بسا قوه خیال به این کثرت بیشتر معنوس تا به اون وحدت. لذا به تعبیر شریف مرحوم حاجی سبزواری و کثرتون اندل خیال اکشفو و وحدتون اندل عقول اعرفو، که در نزد قوای خیالیه افراد کثرت خیلی بیشتر مورد شناخت و مورد کشفه. ولذا اکثری مردم اون چرا که با قوه خیالشون سازگاری داشته باشه خیلی خوب میسازن، خیلی خوب به شور و هیجان در میان. اما همین که حرف از توحد و تعقل اینا پیش آمده، اکثری خواستار نیستن. این بار این مثال رو گوید در درس بحث و بحث موندن، مثلا الان فیلم ها را همه مردم شاید هم گوش کنند ببینند، رادیو و تلویزیون، مثلا مدعی های شور هیجانی، هر چیزی که به هر حال توش خیال خیلی بیشتر جلوه داره، مردم بسیار بهش علاقمند هم. اما حالا که یک دفعه رسیدید به پای معنا کردن یه حقیقتی، یه مفهومی، یه چیزی، میبینید که خواسته نداره، تعداد به اقل کشیده میشه. دلیل این که قوه خیال با کثرات بهتر حشر پیدا میکنه، اما قوه عاقله با وحدت که اون سوی هست بهتر محشور، و قوه خیال همگان در ادراک محسوس ها خیلی قویه. اتفاقا شاید در ادراک محسوسات ادراک یعنی قوه خیال اکثری بسیار قوی باشه، اما همین که پای معقول به میون میاد دیگه ضعیفه. ولی جایی بخوایی برشون مثلا معانی کلیه را، حقایق را به صورت کلی بگی سر در نمیارن، مجبوری برشون مثال بزنیم، تنزل بدیم. یه وقتی مثلا میاد اصول دین را معنا میکنه به اون حقیقت توحیدیش، این میبین مورد پسند حتی اونایی که درس خونده هستن و حوزوی هم هستن، مورد پسند اونام واقع نمیشه. اما همین که اومدی میگه آقا اسلام همانند یک درختی رو میماند، وقتی قرآن میخواد کلمه طیبه رو معنا کنه، اون حقیقت معنا رو که راه نکرده، که اومده یک نه اون به خیال ما بسازه طیبه نسل که این درخت اصلش ثابت باشه، فرعش در آسمان باشه، این وجود میفهمیم، این خواب و پس میفهمیم. باید این که این مسئله این تمزیله بزنید آقا فلانی میدونید که فلانی ذاتش معرفی نشده، که اون شما او در قالب یه مسئله او معرفی فرمید. فلزا خود قرآن هم به محض این که به حق سخت میرسه در جا کلمه طیبه میدونید از خوب معرفی نشده، خودشونشون نداره که ما طاقت نداره. حالا دا اون که شجرت این تیه برده اصل ما ثابت به فرق ما بزنیم سانتی به کل ما کل این طرف به ما برای نگاهی مثلی درست جمعه شده و همیشه هم اینجا یه درخت دنیا نیست که فقط یه مسئله که همه اینجا داشته
باشه، نه کلهی مونده مرده ها مونده. اینجوری که مثال میزنه ما میگیم خود فجر فجر حالا فرمیدی فجر کلمه فجر والی این کلمه طیبه رو در قالب یک تنظیر به تشکیلی مطرح کردن. یا وقتی حرف از بهشت میشه قرآن میفرماد مثل جنتی را که به شما وعده داده شده مثل این است که دارای انهاریه و انهاری از اصل انهاری است. این تازه تمثیلیه، یعنی این بهشت تمثیلیست، این طریان بهشت حقیقی نیست، این بهشت است که مثلش مثل این است که نهرهای مختلف جاری از اون بر اونایی که مثلا حمل تورات اما ولم یحملوها، اینا ذاتشون چجوریه؟ اون ذاتشون رو بر ما تعلیم کنه سنگین میشه. اینا مثله هم کم مثله حمار، این پس معلوم میشه که این اصل عالم بیعمل تمثیلی رو داره به مسئله همار. ما الان چیزی با همار فهمیدیم، این خب از بله عالم بیعمل که علم داره اما عمل نمی کنه، این مثل این که مثل این که این الان مثال حرف هم می کنم بزنیم مثل این که یه چارپایی را روی پشتش کتاب بار کردن و ایشون خبر نداره داخل این کتاب باری پشتش چه خبره، این مثل ایشون میمونه، مثل ایشون میمونه. پس خود اون ذات عالم درست بیان نشده که بالاخره این مثلا لذین حمل تورات ثم لم یحملوها که مثل الحمار، مثلشون مثل این است که مثل چون پارو میمونه. پس در حقیقت خود ذات عالم مسیحی قرآن اونطوری که بود بیان نکرده، بلکه چون اون رو بخواد بیان بکنه برای ما سخت فهمیدنش اون ذات رو، اون حقیقت رو، در نظر یه تمثیلی کرده مثل این چارپایان میمونه که روی دوشون بار باشه خبر ندارن، در کتاب هم میکنن اما نمیدونن که داخلش چیه. اینجوری در قرآن خیلی میبینیم. قرار اینه که برد و خیال کسرت را خیلی بایدی میتونی بفهمه، بلازه این خیلی مشکل نداره برای قوه خیال، اما عمده اینه که قوه خیال قوت پیدا کنه بتونه معانی رو که عقل ادراک میکنه مدرکات عقل اون بگیر، اون مشکل، اون توقف میخواد،
نمیره به غفلت اون طوری نمیره، ولی تو کاره. حالا که تو کار است اگر قوی نشده بتونه مدرکات عقل رو بگیره، همین مدرکات حواس پنجگانه ای رو که روزمرگی گرفته و اینها رو در قوه حافظه جاسازی کرده، بایگانی کرده، دوباره بر میگرده پرونده های بایگانی شده قوه حافظه رو در میاره و حالا هی صورت میده. اینم البته حیرت آوره که حالا چی حالیش میشه اینا رو صورت میده. البته گاهی هم از این حد فراتر میره و آینده ها رو هم میخونه، دشمن رو میخونه، مثلا دوست های آینده رو میخونه، وضعیتی که براش پیش میاد رو، یه چیزهای با خبر میشه. حالا اون نحوه با خبر شدنش از آینده هم باز چگونه است خودش بحثی، اما عمده اینه که قوه خیال بتونه قوی بشه مدرکات عقل را به تصویر بکشه. این از اون اینه که در انبیا و در ائمه این چون در نهایت تطهیر و قوت دائما به سوی معقولات میره و معقولها رو تصویر میکشه. اینه که قوه متخیله که قوی باشد یک، و در انقیاد و اطاعت قوه عاقله بوده باشد دو. حالا این دوتا را درست بشه کار تمثلات و خوابها، بیداریها، توجه عرفانی خیلی قوی میشه. مدرکات قوه عقلیه را به خوبی و درستی حکایت میکنه. رو یه ضابطه ای داره آقا میده، این ضابطه خیلی مهمه. حالا جای یادم نمیاد که همچی مطلبی رو دیده باشم در این کتاب های شریف فلسفی عرفانی تا اونجایی که به نظر دارم. حالا این خیلی ضابطه ایست بسیار خوب در فهم ادراکات عقلیه از ناحیه قوه خیال. پس اگر مدرکات قوه عقلیه ذوات مجرده که عقول مفارقه اند بوده باشن، قوه متخیله اونها را به صور اشخاص انسان، اشخاص نه به صورت انسان، چون انسان یه حقیقت کلیه است، اونی که فرمودید کلی طبیعیه، تشخص انسان در خارج در متن واقع به افرادش، ولذا قوه خیال اون جوهر مجرد عقلی را که عقل ادراک کرده، ایشون اون مدرک عقلی رو میخواد تصویر بکشه، چون جوهر عقلی موجود عقلی میفرمایید تجرد عقلی داره دیگه، مجرد عقلی ماده که نداره، شکل و صور رو نمیدونم حجم و وزن و رنگ و بو و اینا که نداره، اصلا برهنه برهنه موجود هست، جوهر هست، اما هیچ ماده نداره، اصلا احکام ماده رو هم نداره، نه حجم داره، نه رنگ داره، نه وزن داره، نه بو داره، نه طعم داره، هیچی نداره. خب این جوهر عقلی رو عقل ادراک میکنه به سرشت ذاتی خودش. حالا قوه خیال میخواد اون ادراک کنه، چیکار کنه؟ چون قوه خیال تجرد محض را از باب تجرد نمیتونه ادراک بکنه، مجبوره که اون مدرک عقلی رو بگیره به یه شکلی به یه قیافه با در بیاره، چون قوه خیال مجرد محض نیست، از یه طرف ماده محض هم نیست، برزخ بین مادی محض و مجرد محض، ولذا اون جوهر عقلی رو میگیره به شکل یکی از این افراد انسانی که با اون محشوره در میاره، به صور اشخاص انسان که افضل انواع محسوسات جوهریه اند. صورت انسانی دیگه، چون در بین محسوسهای جوهری از حیوانات، از نباتات، از جمادات و انسانها، صورت انسان از همه قوی تره و از همه بهتره، به صورت این در کمال حسن و بها در آورد. اون وقت از خواب پا میشه، میگه مثلا من فلون عالم رو خواب دیدم، صد متعلین خواب دیدم، شیر بهایی رو خواب دیدم، اون یکی رو خواب دیدم، اینها. حالا یه وقتی نخیر واقعا خودشون رو خواب میبینه، ارتباط برقرار میکنه با سرشون، با جانشون، خیلی این هم یه جور فرمایش. اما یه وقتی نه، رو کرده به قوه عاقله، یک مطلبی و حقیقتی و یک موجود مجردی را قوه عاقله ادراک کرده، به ایشون اون مدرک قوه عاقله رو میگیره به شکل حضرت آقا تصویرش میکنه. اون وقت اینجا دیگه جان معبر خیلی قوی میخواد تا ببینه که آیا واقعا ایشون با خود آقا و جان آقا به تعبیری ارتباط برقرار کرده و صورت آقا رو قوه خیال تصویر کرده، یا قوه عاقل او یک امر جوهر مجردی رو ادراک کرده، یک موجود اون سویی رو، و قوه خیال اون رو گرفته به شکل فرض آقایی رو که بهش علاقمنده و حب و محبت خاصی داره، به این شکل در میاره. اینه که این آقایان بزرگان و عرفا می فرمان شما مثلا استاد راهتون را و فرض مثلا مثل شبیه هست آقا را بگیرید، سر لوحه دیدتون قرار بدید، با ایشون محشور باشید، برای اینکه اگر انشاءالله قوه خیال بتونه قوی بشه که اون مدرکات قوه عقلیه را به تصویر که میکشونه، به صورت این آقا برای شما تصویر کنه، چون هر چه آدم، هر صورتی، هر فردی که با اون معنوس میشه مسائل اونسویی رو و امثال اینا رو به شکل او میبینه. پس اگر مدرکات قوه عقلیه ذوات مجرده که عقول مفارق اند بوده باشد، قوه متخیل اونها را به صور اشخاص انسان که افضل انواع محسوسات جوهریه اند در کمال حسن و بها در آورد. حالا از خواب بیدار میشی فلانی رو دیدم، اینقدر قشنگ بود، اینقدر نور ازش میبارید، مثلا از صورتش همینجور نور میباریده. این میگه این فلانی اینجا، این به این قشنگی که اینجا دیدم، اینجا میبینیم، اونجا دیدم اینجوری نبود، اون خیلی اصلا زیباتر بود، خیلی چی معلوم میشه جوهر عقلی رو ادراک کرده، جوهر عقلی رو ادراک کرده. من تا اونجا چون جوهر عقلی یک پارچه عالم، عالم نور دیگه، ظلمت اصلا توش نیست و قوه خیال گرفته، این رو به شکل فلون آقا براش جلوه داده و همه اون نورانیت جوهر عقلی را در قالب این شکل مشاهده میکنه. این فلانی رو خواب دیدم اصلا یک پارچه مثلا نور بود، معلوم اصلا خود این گونه عناوین خوابها را اگر متوجه باشید معلوم میشه برمیگرده به جوهر عقلی. نحوه خوابم حرفیه، به خصوص اگه توش نور باشه، چون عالم مجرد عقلی نور محضه، و اصلا ظلمت توش نیست، تاریکی توش راه نداره. ولذا این شخص را، این فرد از انسان را به اون معنای عقلی خواب میبینه و اون حکمی را که بر جوهر عقلی به عنوان نوریت باشه، اون حکم را در این فرد افراد انسان، از افراد انسان مشاهده میکنه. حالا چجوری باید متفتن بشه که این جوهر مجرد عقلی رو یافته چه حقیقت ذاتی به ایشون القا شده؟ بله، هم من گرفتار دهن دردم، هم بعضی از عزیزان، من اونا رو میبینم، اونا ما رو میبینن، جو گرفتار شدیم. مال ما که مونده، نمیدونم شما راهی برای مال چش چیزی دارید، نمیشه. و اگر اون مدرکات معانی مجرده و احکام کلیه هم، معنا بذاریم معنای کلی ملک، همونی که در درس 48-49 معرفت نفس داشتیم، این طوری اگر عقل معانی کلیه رو فهمیده، بعد قوه خیال میخواد رو کنه به طرف عقل، اون معانی کلیه رو بیاره به تصویر بکشه. این در چه قالبی به تصویر میکشه؟ به صور الفاظ که به تعبیری غوالب معانی مجردن. خیلی فرمایش بلند، این کلمه ما رو در فهم اون بالا هم کمک میکنه. پس معلوم میشه که افراد انسان در نشأه طبیعت اینها غالب‌های جواهر مجردن، اینطوری. این عبارت اینجا اون بالا ما رو کمک میکنه. الفاظ الان میخوام یه معنایی رو به هم دیگر بگیم، مجبوریم چیکار میکنیم، در چه قالبی میگیم؟ بهترین شاخصش در قالب الفاظ دیگه، وگرنه گاهی با اشاره میشه، مثلا باید سر تکون دادن، میخواد یه معنای مثلا نیستی را، نه را، به طرف سر و بالا میبره، آدم میفهمه نه نیست، یا پایین میاره میگه هست. اما اینها درسته که قالبی هست برای فهموندن معنا، اشاره ها قالب برای فهم معانی هست، اما بهترین قالب در فهم معانی چیه؟ الفاظ دیگه. بهترین قالب در فهم معنا الفاظ. بعضی میگیم آقا چرا خودتو زحمت میدی، هی اینقدر دست نمیدی، زبون تو باز کن، این دو تا کلمه رو بگو، من میفهمم دیگه. در مقام صورت میبینید که صورت انسان بهترین قالب موجودات نظام طبیعته. در مقام معانی الفاظ بهترین قالب برای تفهیم معناست. حالا ولو غیر الفاظ هم آدم بشه با ده ها روش های گوناگون اعمال بکنه یه جوری طرف مقابل بفهمه. مثلا گاهی از شما یه سوالی میکنم و شما میبینید یک نحوه سکوت میکنید، من از نحوه سکوت کردن تو میفهمم که مثلا نظر شما منفیه، ولی اینکه شما اصلا حرفم نزدی، فقط یه چیزکی چهره تو اون طوری که باید مثلا بشاش بود نبود، همین مقدار مثلا میفهمم که آقا اگه خب فلانی به این مطلب من میخواست که صیغه بگذاره بالاخره یه روی نشون میداد، یه سری تکون میداد، همینجور سکوت کرده نگاه کرده منو، پس الان شما دارید از این نحوه صورت او، وگرنه همین سکوت رو وقتای دیگر هم داره، چرا به سوی معنا نمیرید؟ اما اینجا دارید میرید دیگه. آقا سکوتی ایشون با این نحوه سکوتی که ایشون داره دلالت بر این داره که پس ایشون مثل این که راضی نیست مثلا. خب شما الان به یک معنایی به نام نارضایتی پیش پی بردی، از نایه سکوت این آقا، از نایه مثلا نحوه صورت ایشون اینا. اما بهترین قالب چیه؟ بهترین قالب اینه که این آقا مثلا رسما به شما بگن نه خیر بنده این به این مطلبی شما میگید نه من راضی نیستم. خب این الان بهترین قالب برای فهم معناست از جنبه لفظ. خب این در معانی، در الفاظ. در اون طرف هم جواهر، اگه جواهر مجرده رو، موجودات مجرده عقلی رو، ملائکت الله رو بخواییم در نشأه طبیعت به یه قالبی در بیاریم، به قالب یه شکلی صورتی، به شکل سنگها در بیاریم، کوها در بیاریم، شکل مثلا آفتاب و ماه در بیاریم جماد، یا به شکل نباتات در بیاریم، یا به شکل حیوانات در بیاریم، یا به شکل انسان. تصدیق می‌فرمایید که شکل انسان بهترین شکله. البته گاهی قوه خیال تطهیر نباشه، گاهی می‌بینید که یه حقیقت عقلی هم بهش دادم بشه میگیره به یک اشکال عاطل و باطلی تصویر میکنه، این معلوم میشه که قوه خیال تطهیر شده نیست. وگرنه قوه خیال تطهیر بشه سعی میکنه به بهترین قالب در باشه. مثل اینکه وقتی دست من تطهیر شده نیست در نوشتن، اونجور مشروقی نکردم، اونجور ادب نوشتن مثلا نداره، خط رو که مینویسم میبینم نه به درد نمیخور. اما هر چه دست معتدلتر میشه بهتر میشه میبینی خط چی میشه؟ شریفتر میشه. همینجا اونجا هم قوه خیالم همینطوره، هرچه قوه خیال لطیفتر بهتر که میشه قطعا سعی میکنه در القای حقیقتی یه قالب بهتری رو انتخاب بکنه دیگه. شما الان میخواید یه مطلبی رو به مستمعتون، به شنوندهتون القا کنید، خب سعی میکنید که این رو در یه قالب الفاظ بهتری بریزید بهش عرضه کنید، ولو در القای اون مطلب ده ها قالب دیگری هم باشه که این شیرینی رو نداشته باشه. خب میتونم به یک کسی بگه بتمرک، میتونم بگه بشین، میتونم بگه بفرما، بعد میایم هر چه قوی خیال ما، اخلاق ما بهتر که باشه، به جای اینکه بگیم آقا بشین، به جای اینکه بگیم مثلا فلان، بگیم آقا جان بفرمایی، این معلوم میشه تطهیر شده. اونجا هم در بخش معنوی هم همین طوریه، هر چه قوه خیال تطهیر تر بشه میبینید که الفاظ و عباراتی رو که در خواب و بیداری میگیره میشنوه، این الفاظ و عبارات لطیفتره، بهتره که ایشون به تصویر بکشونه. حالا این بحث خیلی جالبه که الان این فرمایش که داره معانی کلیه را قوه خیال میگیره به صور الفاظ قالب ریزی میکنه. بلزا پیغمبر اکرم سلام الله علیه، حالا این صحبت اینجا و همین پیش میاد که آیا جناب رسول الله قرآن را به صورت الفاظ در آورده دیگه، به صورت کتابت در آمد و الفاظ در آمد. حالا خود آقا که ننوشته بده دست ما، آقا از جناب جبرئیل میگرفت و به ما میفرمود، به مردم میگفت، میفرمود در قالب الفاظ. آیا قرآن ادراک ذوات جواهر مجرد است یا ادراک معانی کلی است؟ الان با این فرمایش آقا معلوم میشه قرآن ادراک معانی کلی است. حالا صحبت در اینه که آیا ادراک جواهر مجرد بالاتره یا ادراک معانی کلیه؟ معانی کلیه. حالا جایگاه درس 49 48 دروس معرفت نفس حواستون باشه به چه بحث چقدر مهمه که انسان کسی است که ادراک معانی کلی مرسل رو میکنه. ولذا جناب رسول الله ادراک معانی کلی مرسل رو کرده. وقتی معنا کلی و مرسل باشه حق داریم من و شما بگیم آقا قرآن بیانگر تمام حقایق نظام هستی است. ولی اینکه حالا گرچه جزئیات رو هم از قرآن میشه استخراج بفرمایید، مثل اینکه شما یه وقتی ضابطه کلیه دو تا چارتا رو میدونید، پس معلومه که شما تمام دو تا چارتاهایی که در نظام عالم پدید میآید همه رو میدونید، منتها شاید به جزئیاتش الان آگاهی نداشته باشید اما به کلیش آگاهی. این میشه مفهوم کلی مرسل، مفهوم کلی که ارسال اطلاقی داره، یعنی به هیچ چیز مقید نمیشه. گرچه شما بخواهید میتونید از همین دو تا چهار تا، این دو تا شخص با اون دو تا شخص هم استخراج کنید، این دو تا سیب با اون دو تا سیب هم استخراج کنید، این دو تا درخت با اون دو تا درخت رو استخراج کنید، دیگه الا بی‌نهایت، هرگز چیز نداره، به انتها نمیره. اما غرضم الان با این عبارت اینه که پس قوه خیال جناب رسول الله که توانسته ارتباط برقرار کنه با قوه عاقلش، که قوه عاقله خاتم انبیا معانی کلی مرسل را از ماورای طبیعت گرفته. حالا در القاء این معانی کلی مرسل ذوات مجردهی به نام جبرئیل که واسطه در وحی ایشون هم دخیل باشه باشه، حرفی نیست. اما یه وقتی میگیم انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم، دیگه اصلا پای جبرئیل هم در کار نیست. اینه که گویا ادراک معانی کلی مرسل قوی تر است از ادراک جواهر مجرده. خیلی اینه که دیگه یواش یواش اون بحث که انسان مسابقه با علم است هنوز بیشتر خودشو نشون میده. و اگر اون مدرکات معانی مجرده و احکام کلیه به صور الفاظ که به تعبیری قوالب معانی مجرده، دیگه الان شما میخوای معنایی که در ذهن داری بگیری به من القا بکنی، مجبوری در قالب یه لفظی به من بگی دیگه. عرض کردم حالا لفظ بهترین اسلوب بشه، و الا به یه سکوت میگی، به یه سر اشاره میگی، به یک مثلا نگاه کردن چشم میگه، گاهی مثلا با لب و لوشه میگه، بله مثلا میخواد بچه رو متوجه باش، گاهی به یه اشاره مثلا انگشت، بله یه جور. اما بهترین قالبش هست لفظ دیگه، اونم به تعبیری قوالب معانی مجردن در اسلوب شیرین و شیوا و شیرین در آورد و پس از آن هر دو گونه صور یاد شده را به حس مشترک میده. چه اون جوهر عقلی رو ادراک کرده به صورت از شخصی در آورده، اینو میده به حس مشترک، که اون معانی کلیه رو ادراک بکنه به قالب الفاظی میخواد در بیاره، میده به حس مشترک. حس مشترک با قول آیون کارش دوخت دوزی، تصویرگریست، یعنی مصور بودن اون خالق و باری و مصور که اندازه میگیره قد و قامت، آستینش اینقدر، نمیدونم قدش اینقدر، عرضش اینقدر، یقش این مقدار، این اندازه گیری. بعد این آقا حالا میاد این گچی که در دستش مخصوص اونو میکشه روی پارچه، اندازه قواره شما را روی پارچه پیاده میکنه. این اندازه است خالق. دوباره جناب قیچی رو بر میدارد و این اندازه ها رو تیک پاره میکنه، میباره، برش میکنه، میشه باری. حالا اینو میبره زیر دهنه چرخ و همینجور تیک پاره ها رو به همدیگر میدوزه که حالا شکل درست بشه. اون شکل زیر سر دخت دوزه، وگرنه آستین اونجا باشه یا آستین اونور باشه یقه اونور باشه صورت درست نمیشه. که صورت موقعی درست میشه که دخت دوز بشه. ولذا قوه خیال این تیک پاره ها را، معانی را از عالم عقل میگیره. این رو به صورت شکل های گوناگون، این صورت اون صورت در میاره، بعد صورت اون صورت در میاره، بعد این صورت ها رو میده دست جناب قوه حس مشترک. حس مشترک این صورت رو، اون صورت رو، اون یکی رو، این یکی رو به هم دیگر میسازه. بعد حالا که به هم شکل میده و تصویرش میکنه، اینجا خیلی مهم، به تصویر مثلا فرض فلون آقا در میاره، فلون دوستش در میاره، فلون جوان در میاره. از اون ور مثلا چون عالم مجرد نوریه هست، اینجا در عالم طبیعت ببینه بهترین جوانی که منطقه شونه کیه که از همه زیباتر، که وقتی مثلا به شکل او آدم ببینه خیلی لذت آوره. فرض جناب جبرائیل را برای پیغمبر که حس مشترک داره دخت دوزش میکنه به صورتی در میاره، به صورت دهیه کلبی در میاره. ایمانی نداره. این کار قوه خیال در تمثله. یا اگر اومده جوهر مجرد عقلی را میخواد به شکلی در بیاره، خیلی خوب. حالا گاهی به شکل افراد انسان در میاره، گاهی به شکل غیر افراد انسان هم در میاره، مثل شبین که به صورت پرنده در میاره. اونم چی؟ پرندهی که 600 تا بال داره. این کار قوی خیال اشکالی هم نداره. میاد بال پرواز را برای صعود انسان در نظر میگیره، قوه خیال. یک معنای عقلی را یا جناب جبرائیل را دیده، عقل میبینه. جبرائیل در موطن عقل و فوق عقل میشه جوهر مجرد. صورت که نداره، شکل که نداره، نه به شکل من و شما انسانه، نه به شکل حیوانه، نه اصلا شکل نداره، چون جوهر مجرده، مادی نیست اصلا. ولذا اون اینو میگیره قوه خیال، میگیره براش بال میسازه، بال میسازه، بال میسازه، بال میسازه تا 600 تا بال. این بالهای گوناگون، این عکسهای مختلف را، مثل اینکه شما لامپای مختلف را از مثلا الکتریکی میخرید، بعد میایید در یه قالبی او رو چینش میدید که از دور وقتی روشن میشه میبینی نوشته شده یا علی. این یا علی الان چرا نوشته شده؟ این در نحوه چینش این لامپا بغل هم نوشته شده. این در حقیقت کار حس مشترکه. قوه خیال اون تک تک لامپ رو به شما میده. حس مشترک میاد این لامپا رو کنار هم دیگر که میچینه، به شکل مثلا یه پرنده در میاره. پرنده هم که در میاره، به جای اینکه دو تا بال داشته باشه 600 تا بال داره. صور برزخی هست دیگه. در صور برزخیه چون پای نفس ناطقه در انشاء صور در کار، دست آدم بازه، هر جوری که دلش میخواد صورتگری میکنه. ولو مشابه این صورت را ما در نشأه طبیعت اصلا نداریم، نداشته باشیم. این در موطن طبیعت که نیست. حالا یا خودش در خودش انشاء میکنه، یا نخیر گاهی هم میشه که همین صورت رو در خارج هم انشاء بکنه. ولی انسان حالا اونا دیگه اینجوری نیست که بله وقت خودشون برای این امور بگیرن. خب بله حالا بیاد مثلا انشاء بکنه صورت یه پرندهی رو در خارج واقعا 600 تا بال داشته باشه و بره در یک دریای وارد بشه و از دریا بیاد بالا و از تمام این بالهای او قطرات آب ریخته بشه و از هر قطره ای هم یک ملک به وجود بیاد. اینا صور برزخی است که مانعی نداره. حالا نفس انسان چه وسعتی در عالم داره که اینطور میتونه تصویر معانی کنه؟ اینه که به تعبیر دیروز آقا چنان معنا به صورت میکشاند که صد مانی در او حیرت بماند. مانی کیه؟ نقاش کیه؟ اینا که نقاشی نمیتونن بکنن که. و اون جناب قوه خیال رو بفرما چه کار میکنه. خب بعد و پس از آن هر دو گونه صور یاد شده را، چه اون صور اشخاص را چه این قوالب معانی را الفاظ را به حس مشترک دهد، به گونه ای که اون صور زواد مدرک به حس بصر گردن. بله خیلی روند را آقا، چون حس مشترک که دوخت دوست کرده، حالا قوه باصره در موطن حس مشترک مشاهده میکنه این صورت را که مدرک به حس بصر کرده. حالا از خواب بیدار میشه میگه اینجوری اشکال خواب دیدم، اینجوری مثلا صورتها خواب دیدم، افراد اینجوری بودن، یه نفر رو خواب دیدم مثلا چونش اینجوری بود فلان. اینا این که حتی در روایات محمده او کسی غیبت کرده زبانش دراز میشه فلان، این زبان مادی نیست، زبان مادی که دراز نمیشه، این صورت تجسمی است در صور مثالیه برزخی. بلزا واقعا هم در اون صورت دراز میشه در صور برزخی. حالا گاهی خواب میده برای کسی رو خواب دیدیم، بینی اون چنان بود، چشم او فلان بود، گوش او فلان بود، اصلا یه اشتر گافلنگی میشه. خب این معلوم میشه که حس مشترک یعنی قوه عاقله از او چیزی رو گرفته، یا قوه خیال رو کرده به سوی او و از او صورتهایی ساخته، صورتهای ساخته شده رو به حس مشترک داده، حس مشترک دخت دوست کرده اون آقا را به این شکل عجیب غریب در آورده. بعدم میگه میدونم فلانی خودشه، اما در این حال به این چهرهی که اینجا بود نبود، به اون چهره دیگر اونجوری بود. چهره اینجا ساخته شده نظام طبیعت و نظام هستیست، جوهر مجرد عقلی از ناحیه نفس این شخص صورت او رو در نشأه طبیعت ساخته، اما اون این رو که طرف در خواب در او رو مشاهده میکنه مطابق ملکاتش، اون دیگه صوریست که قوه خیال انشاء میکنه به حس مشترک دخت و دوزش میکنه. حالا چه بسا هم اشتباه هم بکنه، یا آدمی آدم خوبی باشه به ایشون یه سوی زنهای بی خودی نسبت به اون مثلا پیدا کرده، همین سوی زنها باعث میشه قوه خیال صورتهای بی خودی ازش میسازه، بعد این ساخته شده ها رو میده به دست حس مشترک، حس مشترک در خواب اینو محسوس به حس بصرش میکنه، بعد میگه آقا فلانی رو خواب دیدم به این شکل، بعد به اون شکل فلان. معلوم میشه اون فلانی بنده خدا بد نبود، ایشون از راه مثلا سوء ظنش چه صورتهایی رو که تصویر کرده قوه خیال به حس مشترک دفت و دوز کرده اینطوری شده. خب حالا اون حالا اینجا دو تا مطلبه، اونی را که قوه عاقله ذوات موجودات رو فهمیده و قوه خیال اون ذوات رو صورتگری کرده داده به حس مشترک، حس مشترک اون ذوات صورت یافته را محسوس چشم میکنه، گرفته در قالب الفاظی ریخته و این الفاظ رو میده به حس مشترک، حس مشترک الفاظ رو دوخت دوز میکنه، اینجا حس مشترک میده به قوه سامعه میشنوه. ورزه از خواب بیدار میشه میگه چیزی رو ندیدم، شکلی رو ندیدم، اما صداهایی رو شنیدم. این دیگه معلوم میشه که معانی کلیست. حالا بله یه وقتی نه یک کسی رو صورتی رو هم میبینه، صدا رو هم میشنوه، هر دوتا. این معلوم میشه هم ذات جوهر مجرد رو عقل ادراک کرده، قوه خیال به صورت کشونده، به شکل مثلا آقا در آورد، هم معانی کلیه رو هم ادراک کرده عقل و قوه خیال اون معانی رو در قالب اسوات و صور قالب الفاظ گرفته، ولذا هم بیدار میشه میگه هم آقا رو دیدم هم از او اینطوری شنیدم. اگر فقط دیده باشه معلوم جوهر مجرده، اگر فقط شنیده باشه معلوم معانی کلیت، اما اگر هم دیده هم شنیده معلوم هم ذوات جوهر مجرد رو ادراک کرده هم معانی کلی مرسل را از اونها گرفته. حالا به گونه ای که اون صور ذوات، اون قسم اول، مدرک به حس بصر گردن و این صور الفاظ که مال قسم دوم بود مدرک به حس سمع گردن. خب و چنان مشاهده شود که گویی شخصی در کمال حسن و بها در برابر ایستاده و کلامی شیوا القا میکند. به ظاهر خیال میکنه بیرون از اوست، ولی این که خبر نداره که اینی رو که الان داره باش حرف میزنه این آقا هم ساخته خودشه، اون صحبتهایی هم که ایشون میکنه ساخته خودشه، در حقیقت گوینده خودشه، شنونده هم خودشه، الفاظ هم خودش انشاء کرده، همین الفاظ رو خودش میگوید، خودش میشنوه، منتظر توجه نداره، خیال میکنه از بیرون یک کسی وایستاده، یه جبرئیلی از بیرونه، یه اسرائیلی از بیرونه، یه میکائیلی از بیرونه، بیرونی. حالا حضرت جبرئیل میخواد بیاد او رو قبضه روش کنه در هنگام لحظه احتضار، خوب لحظه دیگه نفس تعلقش از این ور یه روی به سوی اونور میکنه، ولذا میگه که بله دیدم مثلا یه شکل وحشتناکی فلان اومده داره من رو میکشه، داره به زنجیرم میکشه. اینا معلومه که ایشون اون جوهر مجرد عقلی به نام حضرت عزرائیل را، حالا به این چقدر اون تجلی جوهر عقلی در جلال چقدر بر ایشون سنگین میشه که میاد ارتباطش رو از این سو قطع میکنه. بلازم میگیم جبرائیل جانشو، عزرائیل جانشو گرفته. اون هم چه نیست که یک موجود جدایی باشه از بیرون بیاد اینجا بگه آقا اومدم این جان تو رو از این قفس بگیرم و در ببرم. حالا اگه گاهی این حرفا زده میشه، این باز به تلکل امثالو نظر و حال ناسه و ما یعقلوها الا عالمون. در این لحظه که لحظه احتضار و ارتحاله، این میت نفس ناطقه او، قوه خیالش، قوه خیال او رو میکنه به عالم عقل، قوه عاقله او جوهر مجرد عقلی را به صورت میکائیل، به صورت عزرائیل، یعنی به یک جلوه‌ای که جلوه عقلیه‌ای که اگر این جلوه عقلیه از موطن عقل بیاد در قوه خیال، دیگه قوه خیال و حواس پنجگانه را به طور کلی از ظاهر منصرفشون میکنه، به طور کلی منصرف میکنه به سوی ملکوت عالم، به سوی غیب. ولذا وقتی این مدرک عقلی شده، قوه خیال این شخص محتضر رو میکنه به طرف عقل، اون جوهر مجرد عقلی رو که عقل ادراکش کرده. حالا ما به تعبیر میگیم عزرائیل، اینا تلک الامثال همون نظر به حال ناسه، الفاظ رهزن نشه، حقیقت علیه این نیست که آقا القا میکنه، این قوه خیال رو میکنه به طرف ادراک اون جوهر مجرد، اون چنان اون جوهر مجرد بر این قوه خیال تجلی میکنه که مطلقا ایشون و تمام قوای دیگر نفس و نفس ناطقه همه از این نشأه به طور کلی انصراف پیدا میکنن، طوری که تا الان در تدبیر این بدن طبیعی و جسم طبیعی در حال تدبیر بودن و مدیر و مدبر بود، دیگه این تدبیر بدن و جسم طبیعی به تعبیری از یادش میره، آن چنان اون سوی میشه. بلزا میگه که جبرئیل رو به یک شکل کذایی، حالا اینجا بسته بینی که قوه خیال او چه باشه، اگر قوه خیال او خوب باشه جبرائیل رو میگیره به یه صورت خوشی صورت میده، بعد میده به حس مشترک، حس مشترک هم او رو در یک قالب شکل خاصی در میاره و ایشون خیال میکنه این شکل خاص اومده جان ایشون رو گرفته داره میبره، ولی اینکه خبر نداره این جبرائیل، این عزرائیل، این عمل ساخته شده خودشه. اینا همه در موطن ذات خودش اون حقیقت رو آمده مشاهده کرده. بعد حالا اگر فرد همین لحظه از احتضار در بیاد و چه اینها میگه که بله او یه آدم عجیب و غریب مثلا مثل فلانی اومده بود دست مرا گرفته داشت مرا میبرد، اگه همون لحظه احتضار توان داشته باشه حرف بزنه، اون نحوه جون کندن رو هم میتونه به دیگران القا کنه که الان فرض فلان میت اومده دنبال من داره مرا میبره، فلان آقا اومده داره مرا میبره. چه بسا گاهی انسان در خوابم همین خواب رو میبینه، بعد از خواب بیدار میشه میگه فلانی دیشب فلان میت اومده دست منو گرفت به زور داشت منو میبرد، دیگه من نرفتم. و به هر حال اینا این الان خودش یک نحوه تمثل لحظه احتضاره. همه هم زیر سره کیه؟ زیر سره این قوه نازنین خیال. و خوب و حقیقت یه قوه ایست که در انسان نهاده شد، این توریست دیگه. بلذا و چنان مشاهده شود که گویی شخصی در کمال حسن و بها در برابر ایستاده و کلامی شیوا القا می کند، به تفصیلی که در شرح فصل 33، 34، 57 فصوص معلم ثانی فارابی به نام نصوص الحکم بر فصوص الحکم تقریر و تحریر کرده ای. خب حالا همینجا الان اون واقعه جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه را نظر شریفتون هست فرمودن. شب 40 بود که داشتم رساله ان الحق رو برای خدمت شما یادمانشون می نوشتیم، یه وقت دیدم جناب آقای طباطبایی اومده در درون اتاق که به من فرمود تو نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرتی. خب این الان هم شکل آقا مشاهده کرده هم قالب الفاظ را. این معلومه که یک جوهر مجرد عقلی رو ادراک کرده و یک معنای کلی مرسل را، یعنی ذات خودش را و حقیقت خودش را در عالم ملکوت مشاهده کرده. منتها میاد که در قوه خیال و در موطن حس مشترک تا بیاد محسوس به حس بصر و مسموع به حس سمع بشه، اینجا چیکار کرده؟ قوه خیال میگیره به شکل علامه طباطبایی صورتش میده، چون استادشه باش مشهور شده. اون جوهر عقلی و اون معنای کلی مرسل به صورت علامه طباطبایی صورتگری شده. از خود آقا در پیش ایشون خود حالا اگه اون لحظه بنده اونجا نشسته بودم مگه آقای طباطبایی رو میدیدم؟ اگه صدا میشنیدم؟ این مربوط به جان ایشون. حالا یه وقتی هم یک انسانی اون توان رو هم داره که علاوه از این که خودش در جان خودش مشاهده میکند، تصرفی هم در فردی که کنارش نشسته میکنه، طوری که اون شخص هم با جان این آقا ارتباط برقرار میکنه، اون چرا که اون مشاهده میکنه اینم مشاهده میکنه. مثل اینکه جناب رسول الله تصرف میکرد در اصحاب، اون چرا که خودش سلام از حجر و مدر و شجر و اینا میشنید اینا میشنیدن. به هر حال این در جدول وجودی آقا پیاده شده، این در این کانال پیاده شده. نحوه پیاده شدنش همین اصلی است که الان آقا القا فرمود. چون که آقا با علامه طباطبایی حشر خاص داشت، حالا اینجا باز مناسبت ها رو قوه خیال در نظر میگیره. خب بفرمایید چرا به شکل علامه شهرانی در نیاورد؟ آقا با ایشون هم که مشهور بود. چرا به شکل فرض آقای الهی طباطبایی نیاورده؟ چرا به شکل آقای رفیعی قزوینی نکرده؟ این مناسبت ها رو قوه خیال در نظر میگیره. میبینه خب الان این ایام آقای طباطبایی به رحمت مثلا اله رفته و آقا فرض از جنبه جانشون الان فعلا یک توجه خاصی به ارتحال آقای طباطبایی دارن، بدن یه مناسبتی. اگه فرض اون ایام ایامی بود آقای رفیع قزوینی به ارتحال رفته بود، قوه خیال مناسب میدید که به اون شرط مثلا در بیاره اون حقیقت عقلیه رو. این دیگه این قوه خیال مناسبات رو چجوری مراعات میکنه که به اشکال و صور به قوالب الفاظ در میاره دیگه. حالا نخیر، این آقا اصلا عربی نخونده، عربی نخونده، اما سبحان الله این قوه خیال اون معنای کلی مرسل و قرار به قالب الفاظ در بیاره. یه وقتی به قالب عربی در میاره، یه وقتی به قالب انگلیسی در میاره، یه وقتی به قالب چه، اما نوعا قالب عربیش بیشتر حالا مناسبت داره با ملکوت عالم. گرچه روایتی رو مرحومش منطقی آمولی رحمت الله علیه در درر فوائدشون نقل فرمودن که فکر میکنم یاد داشت دارم که اکثر و بله قال رسول الله، یاد داشتن درر الفوائد جلد 2 صفحه 100، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لسان اهل الجنت عربی و فارسی دری. فارسی دری همین پهلوی مازندرانی ما، که لسان اهل بهشت به صورت عربیه، اون البته مقدم آورده شده، او فارسی یون دری، ولی یا به صورت فارسی دریست، چون فارسی چند جور داریم دیگه، فارسی دری داریم، فارسی چه، بله خیلی، حالا اونجا خودشون نام میبره چند جور الفاظ فارسی رو نام میبره. قرص حالا این آقا با این که عربی نخونده اما یه حقیقت عقلیه رو گرفته، بگیره قوه خیالش اون حقیقت عقلیه رو میگیره به صورت الفاظ عربی بهش میگه. حالا بگو که این قوه خیال این قالب الفاظ عربی رفته از کجا گرفته؟ چون که اصلا سواد نداره، اصلا بلد نیست حرف بزنه، اصلا بلد نیست قرآن هم بخونه. حالا چطور شد به قالب الفاظ مثلا فارسی بهش نگفته، در قالب الفاظ عربی در میاره؟ از خواب بیدار میشه میگه بله آقا، مثلا آقا داشت برای من کلاس، خیلی علا دوستان برای من گرگای نامه مینویسن خیلی جالبه، و میگه آقا مثلا آقا برای من کلاس گذاشته فلون متن کتاب رو، فرض عیون رو، همینجور به عربی صحبت میکرد، چه جالب، منم میفهمیدم، از خواب بیدار شدم دیدم هیچی نمیدونم. اون البته اون نکتهش یکی زیر سر اونه که باطن از ظاهر همیشه خبر داره، اما ظاهر از باطن بی خبر میشه تا موقعی که در موطن عالم خوابه، چون باطنه، باطنش از ظاهر خبر داره، ولذا در ظاهر تو عالم خواب هم میشنود هم میفهمد، اینا همه رو داره. اما به محض این که از موطن باطن عالم خواب آمده در نشأه طبیعت تو مرتبه ظاهر، بعد میگه اون چی که شنیده بودم از یادم رفته. این مهم نیست یک تعبیری، به دلیل اینکه ظاهر از باطن بیخبر میشه، ظاهر از باطن بیخبر میشه، ولی اون چرا که در خواب گرفته گرفته و هیچ موقع از بین نمیر، اون در جانش هست. الان که آمده ظاهر رو میکنه هر چی میخواد اونی که در مخزن جانش داره رو در بیاره، میبینه نمیتونه، گاهی میبینه همین خواب رو دوباره چند شب بعد باز داره میبینه. اون چرا که در باطن وارد شده وارد شده، اون دیگه از بین رفتنی نیست، تو مخزن نفس ناطقه به عنوان یک جوهر مجرد باقی میمونه، اما وقتی به ظاهر میاد قرص. حالا منظورم اینه که قوه خیال از کجا مناسبات را تشخیص میده که این را به شکل فلانی در بیاره و به قاهس مشترک بده تا دخت دوز کنه، صورتش را، بینیش را، چشم و گوشش را اینجوری به شکل مثلا فلون آقا در بیاره، بعد بده به حس مشترک بگه آقا تو دخت دوزش کن، قشنگ به صورت فلانی مجسمه بساز و اینجوری خوابشو درست کنی. دیگه این مناسبات را چی باید آدم بگه؟ حیرت اندر حیرت. بله. خب خب این اصل عرض کردم خیلی کار میرسه در تنزل قرآن، در تنزل وحی، در تنزل جبرئیل، ملائکه، مثل فرض اون برنامه دستوری که شب 23 یا طهر یا طاهر که بعد ملائکه نازل میشوند شخص رو تطهیر میکنن. حالا آدم یه وقتی خیال نکنه که از بیرون یه 4 نفری ملک باید بیان اینجا و یه حوض درست بکنند و بعد بگن آبا بیا اینجا تا رو صابون بزنیم بشوریم کیسه بگیشیم. این طوری که نیست که. اون تطهیر معنای عقلیه. خب حالا اون تطهیر که میشه، جوهر مجرد تطهیرش میکنن. حالا یه وقتی قوه خیالم قوی میشه، اون طهارت عقلیهی که اونها انجام میدن را میتونم در قالب یه شکلی هم در بیاره او ببینه، چه بسا در هنگام اون دستور یا بعد از اون بگه مثلا خواب دیدم ما رو بردن در دریا داشتن شنا میدادن فلان بشه. حالا یه وقتی اینجوری هم بشه، یه وقتی هم نشه، حالا قوه خیال قوی نشده بتونه اون تطهیر را به شکلی در بیاره و تصویر کنه، باشه نباشه، اما اونی که فرمودن درسته، اونی که فرمودن هر کسی این رو انجام بده. خب البته هرچه توجهش قوی تر میشه، هرچه توحد بیشتر میشه، طهارت قوی تره. حالا یا قوه خیال این رو به شکلی در میاره و ایشون مشاهده میکنه، یا نه مشاهده نمیکنه، نکنه، بالاخره بکنه یا نکنه، اون طهارت مربوطه، چون قرارش ملائکه تطهیر کنن، ملائکه جواهر مجردن، فعلشون هم مجرده و جوهر عقلیست، ولذا کار از جنبه عقلانی انجام میشه در نفس این آقا، اما ایشون در قالب اشکالی نمیبینه، میگه نه ما دیشب مثلا این ذکر رو گفتیم هیچی مشاهده نکردیم، این خیال میکرد مثلا من باید مشاهده کنه، ولی حالا مشاهده نشده، اون کار تطهیر عقلی انشالله انجام میشه اگر البته توجه داشته باشه. حالا یه وقتی نه، این از کار رو به صورت یه لغلغه زبانی همینجور میگه و در میره، خب این همون در حد همون لغلغه زبان تو همون زبان میمونه دیگه، بالاتر خیلی نمیره، اما هرچه بتونه حضور رو مراقبت رو قوی تر کنه، این ذکر میره در جان او حقایق مجرده رو بیشتر جلوه میده. خداوند انشاءالله توفیق عطا بفرماید به همه کن. والحمدلله رب العالمین.